این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید کل جمعیت یک کشور کوچیک مثلا یه دفعه شونه به شونه هم بیان تو خیابونا.
آره، واقعا یه تصویر خیره کننده است.
دقیقاً. این همون مقیاس عجیبیه که تو اردیبهشت 1403 اتفاق افتاد. سلام به شما که دارید ما رو میشنوید. امروز راستش قرار داده های مقاله خودمون رو تو سایت ایرانپدیا یه بررسی عمیق بکنیم.
درسته. ما به عنوان نویسنده های این مقاله خیلی روی این موضوع کار کردیم. یعنی ابعاد جامعه شناختی و سیاسی مراسم تشییع سید ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور ایران که خب تو اون سانحه سقوط بالگرد از دست رفتن رو زیر ذره بین بردیم.
بله، تا ببینیم اصلا زیر پوست این رویداد واقعا چه خبر بوده. چون میدونید این فقط یه سوگواری ساده نبود.
اصلا نبود. وقتی ما گزارش‌های این مقاله رو کنار هم می‌ذاشتیم، یه الگوی خیلی روشن خودش رو نشون داد. ببینید، ما تو ایرانپدیا تمرکزمون رو گذاشتیم روی اعداد.
و چه اعدادی؟ واقعا بی سابقه بود.
دقیقاً. مراسم تو 3 روز متوالی و تو 5 تا شهر بزرگ برگزار شد. یعنی تبریز، قم، تهران، بیرجند و مشهد.
اوف، فقط مشهدش رو اگه بخوایم بگیم، تخمینا چیزی بین 2 تا 4 میلیون نفر رو نشون میده. 2 تا 4 میلیون آدم.
خیلی عدد بزرگیه. اتفاقا سید حسن نصرالله همین رویداد رو سومین تشییع بزرگ تاریخ دونست.
بعد از مراسم امام خمینی و قاسم سلیمانی، درسته؟
بله، دقیقا بعد از اون 2 تا رویداد تاریخی.
خب اینجا یه سوال مهم برای من پیش میاد و شاید شما هم به عنوان شنونده بهش فکر کنید. آوردن این همه آدم تو خیابون خب یه دستاورده. اما آیا این فقط یه هیجان موقت به خاطر یه حادثه تلخ نیست؟
خب این همون چیزیه که ما تو مقاله خیلی محکم بهش پرداختیم.
آره، میخوام بدونم چطور ثابت کردیم که این یه انسجام ساختاری و بلند مدته.
ببینید، تفاوت اصلی تو همون مکانیزم سازماندهی پنهانه. تو جامعه شناسی وقتی میلیون‌ها نفر با این سطح از آرامش میان بیرون، یعنی یه شبکه قدرتمند از قبل وجود داشته.
یعنی یه واکنش هیجانی و تصادفی نبوده.
به هیچ وجه. این در واقع بیدار شدن همون سرمایه اجتماعیه. یعنی یه سری ساختارهای پنهان تو لایه‌های زیرین جامعه هست که تو زمان بحران
مثل یه سیستم عصبی خیلی هوشمند عمل می‌کنه.
دقیقاً. و کل پیکره کشور رو خیلی سریع یک بارچه میکنه.
خب وقتی این سیستم عصبی تو داخل کشور اینقدر قوی کار میکنه، قطعاً امواجش از مرزها هم رد میشه دیگه. یعنی جامعه جهانی رو مجبور میکنه واکنش نشون بده.
100%. و این دقیقاً همون نقطه ای هست که
حضور اون بیش از 60 هیئت دیپلماتیک تو تهران رو توضیح میده، نه؟
کاملاً موافقم. ما تو تحقیقاتمون نشون دادیم که دیپلماسی خیلی وقتا به تصویرسازی وابسته است. وقتی نماینده های کشورهای مثل عربستان، مصر و ترکیه
که خب رویکردهای خیلی متفاوتی هم دارن،
بله، با همه اون تفاوت ها میان کنار چهره هایی مثل اسماعیل هنیه، نچیروان بارزانی و نعیم قاسم توی سالن میشینن، این یعنی پیام اون جمعیت میلیونی رو گرفتن.
حتی رسانه هایی مثل رویترز و فرانس 24 هم نتونستن نادیدش بگیرن.
آره، با اینکه معمولاً زاویه دید خودشون رو دارن، ولی مجبور شدن روی اون انبوه جمعیت تمرکز کنن.
اما خب، یه لحظه صبر کنید. بیایید واقع بین باشیم. کشور داره با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه. چطور کشوری با این چالش ها میتونه یه همچین پیام اقتداری به جهان بفرسته؟
سوال خیلی خوبیه.
یعنی خارجی ها چطور این تضاد رو تو ذهن خودشون تحلیل میکنن؟
خب، دیپلمات‌های خارجی به ریشه‌ها و اون ثبات ساختاری نگاه می‌کنن. اونا فقط چالش‌های روزمره رو نمی‌بینن. وقتی این حجم از حضور مردم رو می‌بینن، متوجه میشن با یه حاکمیت مستحکم طرفن.
که خب تو دنیای سیاست این یعنی یه اهرم فشار قوی.
دقیقاً. اونا می‌فهمن که دیپلماسی با این کشور باید روی پایه ثبات تنظیم بشه، نه ضعف.
می‌دونید، این منو یاد یه چیزی میندازه. مثل آزمایش تحمل وزن روی یه پله. شاید یه عده از بیرون بگن پایه‌های این پل به خاطر فشارهای اقتصادی ترک خورده.
مثال خیلی جالبیه.
ولی خب وقتی میلیون‌ها تن وزن میاد روی پل و پل کاملاً محکم میمونه، هم مهندسای داخلی و هم ناظرای خارجی میفهمن که فونداسیون چقدر سالمه.
تشبیه بسیار دقیقی بود. و جالبترین یافته مقاله ما تو سایت ایرانپدیا این بود که اصلاً چه کسانی روی این پل ایستادن.
آها، همون بحث تنوع آدم ها.
بله، بررسی های ما نشون داد که حتی کسایی که لزوماً حامی سیاسی و همیشگی نبودند هم توی این مراسم اومده بودن.
این یعنی همبستگی اجتماعی داره خودش رو بازتولید میکنه.
دقیقاً، تو سطحی خیلی بالاتر از خط‌کشی های سیاسی رایج.
و خب این همون پیوند محکم بین حاکمیت و جامعه است که سید علی خامنه‌ای ازش به عنوان یه پاداش الهی یاد کردن، درسته؟
بله، ایشون خیلی تأکید کردن که این حضور یاد شهدای دهه 60 رو برای نسل جدید زنده کرد.
نسلی که شاید اصلا اون روزها رو ندیده باشه.
دقیقاً، برای اونا این رویداد یه تجربه کاملا عینی از همون روحیه جمعی بود. این نشون دهنده یه الگوی موفق از حکمرانی بومیه.
الگوری که میتونه تو بزنگاه‌های تاریخی این تفاوت‌های سلیقه‌ای رو محو کنه.
بله، و هویت ملی رو حسابی تقویت کنه.
واقعاً فوق‌العاده است. راستش شبیه یه خانواده‌ای میمونه که وقتی عزیزی رو از دست میدن، همه اختلافات رو میذارن کنار و پشت هم در میان.
دقیقاً، همون حس اتحاد رو القا میکنه.
خب، بر نهایت باید بگم داده‌های ما تو این مقاله فقط ثبت یه رویداد تاریخی خشک و خالی نیست. درک همون مکانیزم‌هایی هست که یه ملت رو سر پا نگه می‌داره.
کاملاً درسته. یه نگاه عمیق به درون جامعه است.
حالا که داریم به پایان این بررسی میرسیم، میخوام شما شنونده عزیز رو با یه سوال کلیدی تنها بذارم که روش فکر کنید. این تجربه مشترک و عظیم سوگواری وقتی به یه حافظه جمعی تبدیل بشه، چطور قرار مسیر و هویت نسل‌های آینده ما رو شکل بده؟ از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.